با تمام روح ارادت خیش را اعلام می دارم و شما را با این موسیقی محلی به خدا می سپارم. نادر خسرو، برادر ناصر.
شده فصل گل و لاله، به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه می ناله، بریم دشت و دمن، سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره، نگارم کرده پرواز. بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر، کاشکی بیاد پیشم دوباره.
و حالا پرچم‌دار دوم امروز. جناب آقای امیرحسین ارکیان، 32 ساله، متولد لرستان و ساکن تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و فعال در حوزه گردشگری، با شماره پرچم‌داری 906. آقای ارکیان سلام.
درود بر شما.
حالشون نه، حالتون چطوره؟
سپاسگزار. عالی.
عیدتون مبارک.
زنده باشین به شما و همه شنوندگان عزیزم، مبارک باشه.
چرا شما گردشگران انقدر حالتون خوبه؟
به علت اینکه ما هم نشین ابر و کوه و سنگ و بلوط و همه چیزهایی که
آره
حال آدم رو خوب میکنه هستیم.
یاد استوریای پسر خالم افتادم، اونم گردشگره. یعنی بله. یه جوری دل آدمو میبره، مثلا عکس یه چادری رو میذاره که در واقع اون در زیپی چادر نصفش باز، بقیه کوه، ابر، برف، هیچی دیگه. ما فقط حسرت میخوریم به شما.
خدمتتون هستیم. اگر اشتباه نکنم ملک الشعرای بهار یه شعر خیلی قشنگ داره که میگه ما جگرگوشی کوهیم و پسرخوانده ابر، هر کجا سبر تران مزرعه گردشگر ما.
به به، چقدر زیبا بود.
خدمتتون هستیم.
خوش به حالتون آقای ارکیان گرانقدر. چی شد رفتید مکانیک؟ چی شد گردشگر شدید؟
خب ما حسب دستور خانواده که گفتم باید درس بخونی، باید یه جایی برسی و به طرف فامیل مهندسه، به طرف فامیل دکتر، تا باید درس بخونی. ما هم رفتیم و حوزه مهندسی مکانیک رو انتخاب کردیم. من دانشگاه تهران درس خوندم.
ماشاءالله.
آره، رتبه ارشدم 43 شد.
ماشاءالله.
و اینکه حالا مسیر رو داریم پیش میبریم. در کنارش هم به خانواده گفتم من حقیقتا به خواست شما عمل کردم، به جایی که میخواستم رسیدم، حالا میخوام به خواست خودم عمل کنم. این دوست دیگه فضای گردشگری و سفر و تعبیر تور رو شروع کردیم. الان هر دو تا رو پیش میبریم.
یعنی تو مهندسی مکانیک هم فعالیت میکنی؟
بله، شنبه تا چهارشنبه کارخونه ایم و آخر هفته هم سفر.
چقدر خوب. چند ساله اهل سفر شدین؟
والا من اولین سفری که به شکل حرفه‌ای بتونم بهش بگم سفر سال 87 بود. یعنی اون موقع من 16-17 سالم بود. به خانواده گفتم که با یکی از دوستان از اقوام میخواست جنوب بره، گفتم میخوام باش برم جنوب و رفتیم مسیر در واقع بندر گنابه و دیلم و بندر امام حسن، اون مسیر رو گشتیم. خیلی بهم کسید و وقتی که برگشتم بهشون گفتم که من خیلی خوش آمده از این سیستم سفر، میخوام ادامهش بدم. دیگه سال 88 بود که اولین سفر تنهاییم رو انجام دادم، نوار ساحلی جنوب رو رفتم و خیلی بهم کسید. دیگه عملا دیگه از اون موقع ما بسری شیفته این مسیر شدیم و سفر رو به عنوان یک گنجی پیدا کردیم که هر روز هم داریم بیشتر باش رفیق میشیم.
چقدر جالب، انگار میشه یه اصل جدا نشدنی تو زندگی.
آره، ما توی سفر روز به روز در حال یافتن گوهرهای جدیدی هستیم.
آره واقعا. تو چه زمینه‌ای بیشتر سفر میکنین؟ یعنی دوست دارید برید کجا رو بگردید؟ من مثلا خب خیلی علاقه به فرهنگ شهرها دارم، یعنی هر جا میرم میتونم ساعت‌ها بشینم مردم رو نگاه کنم. شما طبیعت دوست دارید یا خود اون فرهنگ رو دوست دارید یا چی؟
ببینید من خودم علاقه شخصی خودم طبیعت‌گردیه.
بله.
طبیعت‌گردیه، ولی خب در طول این سنوات حالا آدم‌های مختلفی که سر کار داشتیم در قالب همسفر، خب بینشون خیلی کسایی بودن که عاشق ایران بودن و حالا پای درس اونا نشستیم و یه مدتی هم هست که سفرهای فرهنگی رو شروع کردن. یعنی سفر به حالا شهرهای شاخصی که در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای دارن، ولی به شکل کلی الان تم کلی سفرهای من طبیعت‌گردی هست، مخصوصا با تمرکز روی زاگرس.
آها، تمرکز روی زاگرس چرا؟
خب من خودم فرزند لورستان هستم، من از بزرگوار بلوط میایم و زاگروس رو یه استاد ما داشتیم میگفت که بچه ها ایران یه پدر داره و یه پسر، پدر ایران البرز و پسر جوان و درکش ایران زاگروسه. پدر پسر که فعلت این که حالا فرایندهای کوهزایی در البرز متوقف بده ولی در زاگروس کماکان ادامه داره و زاگروس کوه برشته کوه جوانیه. ما به واسطه شرایط زاگروس شما هیچ دو نقطه ای رو نمیتونید در زاگروس پیدا کنه که شبیه به هم باشه. به عنوان مثال من خودم فرزند لرستان هستم، میشه در واقع بخش میانی زاگروس، زاگروس میانی. شما توی زاگروس میانی از حیث زمین شناسی و جغرافیای زاگروس تنوع بسیار عجیبی میبینید، یعنی مثلا شهر خرم‌آباد با شهر پل دختر و شهر کوهدشت و شهر دروش شاید فاصله هوایی زیادی نداشته باشن ولی در بحث زمین شناسی بسیار تفاوت دارن و این تنوع خیلی عجیبی که اونجا هست سبب شده که شما توی هر شهری توی هر جاذبه گردشگری طبیعیش تصاویری رو بزنید که جای دیگه نمیتونه پیدا کنه و این فقط منحصر به لرستان هم نیست، کلا زاگروس این ویژگی رو داره ولی در لرستان بیشتر این قضیه مشهوده.
بله، نوش روحتون، با همون باشید، گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت.
در خدمتتون هستم. زنده
باشید.
اگه اهل رقابت و رفاقت و مسابقه ای، اگه اهل تلاش و کوشش و موفقیتی، اگه برای سربلندی ایران در تلاشی، اگه اهل همین دیاری و موندی تا سرزمین تو بسازی، پس همراه ما باش در پرچمدار.
اینجا پرچمدار رادیو جوان.
عید همگی بود مبارک واقعا. و ما در این هفته یه پرچمدار صحبت میکنیم با کسانی که اهل گردشگری هستن و الان هم جناب آقای امیر حسین ارکیان کنارمون هستن، به صورت تلفنی صدای قشنگشون رو میشنویم، باعث سعادتمونه. آقای ارکیان، شما که این همه سفر میرید خیلی پول دارید؟ میدونم سوالیه که احتمالا میپرسن ازتون.
نه ما سعی می‌کنیم همون طعمی که داریم لذت ببریم.
جدی؟ بالاخره پول میخواد دیگه آدم، پنج همون آخر هفته هم سفر بری، تونمایی هم بخوری، تونمایی الان 90,000 تا 100,000 تومان.
خب ما تونمایی نمی‌خوریم. ما یه گوجه تخم رو می‌گیریم، آخر املت درست.
جدی چی کار می‌کنید هزینه های سفر رو؟
سفر خوب اینکه شما بتونید ارزون سفر کنی یه سبکه و یه هنره.
آفرین.
و یه هنر کاملا قابل دستیابیه.
آها.
خیلی تصورتون بله میشه خب سفر هزینه داره، شرایط داره. نه واقعا اینجوری نیست. یعنی شما اگر بتونید اون سبک سفرتون رو درست رعایت کنید، وعده‌های غذاییتون رو درست انتخاب کنید، هزینه سفر خیلی پایین میاد. و ما اگه که ما میخواستیم حالا خیلی گرون سفر کنیم، خب مسلما نمیتونستیم خیلی از لوکیشن ها و خیلی از جاذبه های ایران عزیزمون رو ببینیم. من پیشنهادم به همه شنوندگان اینه که قبل از سفر حتما حالا توی فضای مجازی، توی بستر اینترنت سرچ کنن، به تعبیری با وعده های غذایی که راحت تر، کم هزینه تر، سریع تر درست میشه آشنا بشن، نحوه حمل و نقل رو پیدا کنن که راه کم هزینه ترش کدومه، اقامتگاه‌های بومگردی خیلی زیادی سراسر ایران از این پیدا میشه که هزینه هاشون به مراتب خیلی کمتر از اقامتگاه هتل و داستان ها. اینا همه به تعبیر قابل تحقیقه. من توصیه‌ام به همه دوستانی که علاقه به سفر دارن اینه که شما باید بخش زیادی از تلاشتون برای سفرتون قبل از سفرتون باشه، در مورد منطقه‌ای که دارید میرید اطلاعات کامل داشته باشید، در مورد آدابش، فرهنگش، رسومش، مراکز اقامتیش، مراکز خدماتیش، مراکز بهداشتیش اطلاعات کامل داشته باشید و هر چی که شما تحقیقتون قبل از شروع سفر بیشتر باشه مسلماً و مطمئناً سفر راحت‌تر، جذاب‌تر و خاطر انگیزتری
خواهی. اونجا دیگه لحظه همون پروار میشه دیگه، دیگه نیازی نیست سرچ بکنیم، تحقیق بکنیم، ببینیم کجا بریم.
بله.
آقای ارکیان، الان شما راهنمایی گردشگری هم میکنی؟
بله من راهنمایی
به صورت حرفه‌ای دیگه ما... مثلا یعنی صفحه دارین و این کارا رو میکنی؟
بله راهنمای گردشگری هستم و با شرکت های خدمات مسافرتی همکاری میکنیم.
بعد مثلا مدرک و اینها دارین یعنی؟
بله بله بله، کارت راهنمای گردشگری.
بعد دوره بگذرونیم برای راهنمای گردشگری؟
بله، ببینید خود وزارت میراث فرهنگی سری آموزشگاه های مجازی رو معرفی کرده به دفتر آموزش های وزارت میراث.
آهان چه جالب.
آره، توی همه شهرها و استانها هم هستن، عزیزان باید مراجعه کنن به اون آموزشگاه ها، ثبت نام کنن، یک دوره ای رو بگذرونن. حالا قریب به 6 ماه تا یک سال زمان میبره. بعد در یک آزمون جامع شرکت میکنن و اگر که حالا قبول بشن دیگه سایر مراحل در واقع اداریش انجام خواهد شد و یک کارت دریافت میکنن تحت عنوان کارت راهنمای گردشگری، که حالا این کارت راهنما یا میتونه راهنمای ایرانگردی و جهانگردی باشه، یا میتونه طبیعت گردی باشه، یا میتونه زمین گردشگری باشه.
هدفتون از راهنمایی سفر چی بود؟ چرا نگفتید من خودم دوست دارم سفر کنم؟
خب ببینید، من فکر میکنم که با توجه به روحیاتی که در من بود، حس کردم میتونم این لذتی رو که خودم میبرم رو با دیگران هم به اشتراک بذارم.
چه بامزه.
و همین سبب شد که آره وارد این فضا شدیم و زیم نتوانایش رو داریم و رفتیم و مراحلش رو طی کردیم و شکر خدا تونستیم کارتون رو بگیریم و الان به شکل قانونی کار کنیم.
عالیه.
سبب شده که دوستانمون رو بتونیم با طبیعت آشتی بدیم.
آقا ارکیان مثلا چه سفرهایی میبرن نقدن الان بخوان ببرن؟
ببینید من تخصصم خب حالا لرستانه.
بله.
خب کل ایران رو ما سفر میبریم از مبدأ شهر تهران.
بله.
من لرستان رو خیلی بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون میخوام استانم رو خیلی دقیق‌تر معرفی کنم. مثلا تصور همه دوستان ممکنه برای این باشه که لرستان یک سرزمین سردسیریه و خیلی سرده، ولی ما همین الان در لرستان یک جایی رو داریم دما منفی 30 درجه، یک جایی هم داریم مثبت 20 درجه در لرستان. آره زاگرس عزیز، لرستان رو به دو بخش تقسیم میکنه. بخش حالا شمالی زاگرس منطقه سرد و معتدله، جنوبش که میشه هم مرز با خوزستان گرم و خشک، و به همین دلیل و به همین جهت ما لرستان یک سرزمین کاملا چهار فصله. ما در هر فصل میتونیم یک جایی رو، یک لوکیشن، یک جاذبه رو داشته باشیم که بهترین زمان سفر بهش باشه.
تورا چند روزه است آقای ارکیان گرامی؟
معمولا ما سعی میکنیم با هدف حمایت از جوامع محلی حداقل یک شب یا دو شب رو در مسیرهایی که میریم اسکان داشته باشیم.
بله. و هزینه‌اش چنده جسارتا؟ میخوایم آشناشیم دیگه بیشتر با هم.
ببینید متغیر هزینه ها، ولی مثلا الان
تو چه محدوده؟
آره توی همین نوروز سفرهای دو شبه به لرستان که هتلی هم باشه از قیمت مثلا 4500 شروع میشه تا مثلا 6 تومن. به بسته تناسبه این که حالا وعده های غذایی روی تور باشه یا نباشه، چه هتلی باشه متغیر.
آره دیگه اونا دیگه فرق داره. خیلی خوب. آقای ارکیان ماهامون هست، یه فاصله میگیریم برمیگردیم برای اینکه بپرسیم حالا پیشنهادشون چیه. متشکرم از همگی.
شما که هنرمندی، شما که اهل علم و دانشی، شما که ورزشکاری، شما که هدفای بزرگ داری، شما که برای هدفات قدم برمی‌داری، شما که پری از خلاقیت، پرچمت بالاست. پرچمدار ساعت 16. پرچمدار.
هموطنان عزیزم سر حال باشید، ایشالله آقای ارکیان گرانقدر کنار مان تا برامون بگن که پیشنهادشون در گفتگوی آخرمون درباره لرستان برای دیدنیاش چی هست.
ببینید من به شکل کلی میخوام بگم که اول همه شنوندهای عزیز رو دعوت کنم به سفر، حالا به هر
آفرین
استانی که میتونن سفر کنن،
خیلی
میتونن سفر کنن و ببینن، چون سفر مثل یه دانشگاه به معنای واقعی با خیلی از چیزهایی رو که به طبیعی باید یاد بگیریم در بستر سفر اتفاق میفته. و بحث بعدی این که یک نگاه توسعه‌ای داشته باشن به بحث گردشگری. شما توی در بحث توسعه پایدار حالا توی کتابا می‌نویسن که باید به اقتصاد، به جوامع محلی و به محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشید.
بله.
من دعوتم از همه شنونده‌های عزیز اینه که هر جای ایران که سفر رفتن تلاش کنن که یک تأثیر مثبتی به سهم خودشون روی اقتصاد جوامع محلی داشته باشن، مراقب محیط زیست باشن. مثلا ما توی سفرهای خودمون خوشبختانه چند وقتی هست که استفاده از ظروف یک بار مصرف رو کاملا ممنوع کردیم.
چه خوب.
و به همه عزیزان از این لیوانای چوبی به تعبیری گفتیم تهیه کردن و خیلی فضای قشنگی هم هست. مرغ محیط زیست باشیم، مرغ جوامع محلی باشیم، به فرهنگ هاشون، به باور هاشون، به آیین هاشون باید احترام گذاشته باشه. و اینکه حتما سعی کنیم که هر جایی که می‌بینید منفعت مالی هم برای اون جوامع داشته باشیم. مثلا ما توی سفرهای خودمون سعیمون بر اینه که تمامی اقلام مورد نیاز سفر رو، اقلام خوراکی رو از مقصد تهیه کنیم. اینجوری هم سبب این میشه که اون جوامع محلی با حس بهتری از ما میزبانی کنن، چون میدونن بالاخره منافعی هم براشون داره و کمک میکنه در نهایت به چرخش هرچه بهتر صنعت گردشگری. و اینکه اگه بخوام به لرستان دعوت کنم، لرستان سرزمین عجایبه، مخصوصا در فصل بهار، حتی همین ایام نوروز میتونید تشریف بیارین در واقع شهر درود، آبشارهای آبگرمه، آبشار ازنادر، دشت در رستر. اگه بخواید سمت خرم‌آباد برید، منطقه آبشار گریت، آبشار بیشه، مخمل کوه عزیز. اگه سمت پلوختر بخواید برید، ما کولچپ رو داریم، آبشار به تعبیر افینه رو داریم. اگر سمت کوهدشت بخواید برید، دره شیرز رو داریم که یکی از لوکیشن‌های جوندار زاگرس، خیلی سرزمین عجیبیه. و این که سمت بروجرد بخواید برید، ما منطقه در واقع ونایی رو داریم. و سر تا سر استان لرستان جاذبه های گردشگری عجیب غریبی هست که به نظر من بیش از آن که شنیدنی باشن دیدنی هست.
آره واقعا. و چقدر حس داشت کلماتتون وقتی توصیف میکنید زاگرس رو، مشخصه که فهمیدید و این فهم به راحتی به دست نمیاد. خوش به حالتون، نوش جونتون، قطعا توی زندگیتون، توی آداب معاشرتتون، توی کلامتون، برخوردتون با انسانهای دیگر تاثیرگذار خواهد بود. لذت بردم از هم کلامی با شما و امیدوارم که یه سفر بکنم به لرستان در کنار شما.
با افتخار میزبانتون عزیزی، هر زمان که تشریف آوردین.
زنده باشین، ارادتمندم، خوشبخت شدم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوستان، صحبت کردیم با جناب آقای امیرحسین ارکیان از اهالی لرستان که راهنمای گردشگری هستن و از صحبتشون استفاده کردیم. شماره پرچمداری ایشون 906 هست.
پرچمدار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16، رادیو جوان.
شبکه جوان همراه شما.
سلام، من امیر عزت هستم
و من دختر اکرم خانوم
و این جیکوپیک 1403 است.
امیر ول کن دیگه.
بله بله.
میگم چند روز از عید گذشته، درسته؟ هی من دندون رو جگرم گذاشتم، درسته؟ الان چند شده؟
منم دندون رو کبدم گذاشتم.
هی خودخوری کردم. خب هی چی نگفتم، هی صبر کردم. هی
هی هی چی؟
هی منتظرم برام کادو بخری. هیچ خبری نیست بابا.
خب
چیه؟ عیدی من کو؟
عیدی خودم هم دیگه. میگیرم برات حالا یه چیزی.
نگرفتی تا حالا امیر؟ سال تحویل من عیدی میدادی. هی دندون رو جگرم گذاشتم.
ببین میدونی تو خیلی بزرگی، درسته؟ خب برای کسی که خیلی بزرگیه باید یه هدیه بزرگ و درخور و شایسته. من هنوز نتونستم اینو پیدا کنم، ببخش.
امیر عزیزم، خب زودتر بگو، من فکر کردم منو فراموش کردی. فکر کردم مثلا یادت نیست که بعد سال تحویل به من عیدی بدی. بیا نگاه کن اینو.
این چیه؟
یه پیج دیدم.
خب
خیلی هدیه‌ای خوبی داره، از اون هدیه‌ای که من دوست دارم. بیا باهاش صحبت کنی، برام از کارشون بخر. خودم هم چند تاشو دیدم، خوشم اومده.
چیه کارشون؟
طلا. ببین چقدر قشنگه، اینو نگاه کن، چقدر خوشگله. ببین
طلا. من
چون نازم.
بابا طلا می‌خوای بگی قبلش چی؟
طلا دیگه، طلا.
قلبم
یه ظریف هم داره ها.
تیر کشی، دریشه میرالم بسته شد.
میرال چیه؟
میترال.
میردال.
فکرام یه روسری چیزیه. ولش کن، بگی اون از نگی جلو من.
روسری؟ چقدر روسری میخوای بر من بگیری بابا؟ حالا بریم پیجشون رو ببینیم، شاید یه چیز کوچولو باشه که مثلا بتونی منو خوشحال کنی.
باشه، جهنم و زرر، با کارت بابات میگیری دیگه.
تو میخوام برام عیدی بگیری امی؟
من که میدونی درآمدی ندارم.
بابا
بگی با کارت بابات بگیر. حالا بابات هم یه وقت قور بزنه که زیاد کشیدید. چرا با کارت هم زیاد می‌خرید؟ بعد چرا نشسته تو خونه ایام عیدی؟
یعنی
چی؟ بلند شو بری کاری بکنه.
همین خجالت بکش.
کارتش داره خالی میشه.
آره تو همین رویه رو می‌خوای ادامه بدی تو سال 1600؟
آره دیگه.
بعد
بابا نشسته تو خونه بگو عیده با ماشینو برداره چهار تا مسافری سوار کنه.
همین خجالت دیگه بابا من خیلی وقت باز نشسته شده بابا.
مثل خالیشه ببین من شاکی میشم ها.
دیگه هیچی نمیگم پرلو نشو دیگه. نگاه کن زنگ بزن. بگی شمارهشونو. آقای فروتن سلام.
آقای فروتن سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما.
چرا صداتون عوض شده؟
خواهش میکنم. نه دیگه من
صداتون عمل کردید.
من آقای فروتن بازیگر نیستم.
آقای فروتن کی هستیم؟
من شغلم زرگری و ساخت طلا.
آقای فروتن زرگر.
اصلا ما دنبال شما بودیم.
خواهش میکنم.
چه حسن تصادفی.
بذار یه زری هم به ما برسه.
آره چرا که نه. حالتون چطور آقای فروتن؟
زنده باشید. ممنونم. خیلی متشکرم.
اوضاع چطوره؟ اوضاع زر طلا؟
اوضاع زر تو زمین.
زر و طلا خیلی خوبه اما اوضاع زرگرها و طلاسازها خیلی خوب نیست.
چطور ممکنه؟
هرچی که گرون بشه مردم به خب بودجهشون نمیرسه دیگه، زورشون نمیرسه بخره.
خب طلا اوضاعش از این جهت خوبه که خب قیمتش خیلی بالاست و رو به افزایشه.
برای اونایی که خیلی طلا دارن.
اونایی که دارن تو انبار.
اما برای زرگرها که در حال ساختن نه متاسفانه این افزایش قیمت باعث میشه که رکود بیاد توی کار. در حال حاضر ما کارمون در کارگاه تولیدی هست و برای مغازه هایی که طلا میفروشن ما کار رو میسازیم.
کارگاهتون کجاست؟ کدوم شهره؟
تهران و خیابان منوچهر.
نگید دیگه از نظر امنیتی خطرناکه.
نه بابا فوق 10 کیلو طلاه دیگه بشه در مورد.
خب نه باشه منوچهری
هستن. خب
سوالتون چی بود؟ من مجدد بگم خدمت.
گفتم که چی کار داره میکنی؟ خب میگیم وضعیت زرگر رو زیاد خوب نیست ولی بالاخره شما باید ادامه بدید دیگه. به هر حال نونتون از این راهه.
و خب بله به همین جهت ما سعی کردیم که فروش مستقیم داشته باشیم به مشتری های خانگی. به چه صورت؟ اینکه فعالیت خودمون رو سعی کردیم توی فضای مجازی نشون بدیم به اونهایی که قصد خرید طلا و مصنوعات طلا رو دارن. حالا در راستای این کار و حالا یه سایتی راه اندازی کردیم، تولیدمون رو داریم نشون میدیم، اونجا عکس کارها رو میذاریم، نمونه کارها رو میذاریم و مردم میتونن ببینن و حالا هر کس تمایل داشته باشه که میاد مستقیم خرید میکنه.
مستقیم
احسن مستقیم.
بعد این مستقیم خرید
کارگاه خرید میکنه.
آیه فروتن این مستقیم خریدن مردم چه سودی براشون داره اگه بخواین درصدی بگین؟
درصدی تقریبا اگر توی جواهر بخوان خرید کنن تقریبا 50% نفع خریداره. بله 50% به نفع خریدار توی خرید جواهر، اما در طلا حدودا 10% تا 15%
همون مالیاتی که هست و اینا. در واقع
ببینید مالیات رو ما هم پرداخت میکنیم، ما هم که کارگاهیم. البته از نظر قانونی ما معاف از پرداخت، ما تو صنعتگریم و صنعتگر از پرداخت مالیات به قانون معافه، اما خب از ما مالیات رو هم میگیرن.
اون مالیاتی که حالا مشتری ها میرن از مغازه طلا فروشی خرید میکنن بابت چیه که پرداخت میشه؟
مالیات بر
ارزش افزوده است.
بله و مالیات مشابه.
خب شما اینجا
این دوتا رو
نداریم، واسطه رو حذف کردین، مستقیم دوستان میان کارگاه شما.
واسطه حذف شده و اینکه سودی هم که مغازه دار میگه، ببین ما چون تولید کننده هستیم ما کار رو میسازیم میدیم به مغازه دار، ما دستمزدمون رو میگیریم و میدیم مغازه دار میاد روی اون. اگر کار جواهر باشه حداقل 50% سود میگه. حداقل 50% سود میگه که ما اون سود رو حذف میکنیم. شاید اگر هم بگیریم در حد مثلا 5-10% بگیریم از مشتری. این روی جواهره، اما طلا اصلا قضیهش فرق میکنه و اصلا سودش خیلی خیلی پایین‌تره.
چون یه قیمت جهانی داره دیگه.
بله
نمیشه
بله.
خیلی توش دستکاری کرد. خب الان خیلی توان خرید طلا برای خانواده ها وجود نداره، چی کار کردین که حالا هم بالاخره زوج جوانی هستن میخوان برن سر خونه زندگیشون، دنبال یه نشون خوشگلن که توی انگشت حلقه همدیگه بکنن و خب گرون طلا.
والا ما یه تدبیر اندیشیدیم، یک طلاهایی تولید کردیم ذره بینی که با چشم مسلح
خیلی نازک
فقط
باشه.
با چشم مسلح دیده میشه. یعنی شما بازر
آیه عزود با چشم غیر مسلح هم دیده میشه، اما همونطور که سرکار خانم فرمودن خیلی نازکه و برای همین وزنش سبکه، یعنی جلوه رو داره، ظاهرش خیلی پر نشون میده و
آها تو خالیه ولی
تو خالی و سبک و نازکه. بله
آیا لقب طبل توخالی رو به این طلا میدین یا نه؟
دقیقاً چرا؟
آره چرا که نه دیگه، خب به هر حال باید
بستگی داره به بودجه‌ای که طرف برای خرید در نظر گرفته. اون بودجه‌ای که در نظر گرفته میتونه بیا جواهر بخره که خب اولویت با خرید جواهره، بعد حالا میاد پایین‌تر جواهرهای اتمی، سنگ‌های نیمبها و سنگ‌های اتمی، و اگر هیچ کدوم اینا رو نخواد میتونه طلای خالی بخره. و حالا طلای خالی هم به قول آل عزود میتونه تو پر و سنگین باشه و طبق فرموده شما میشه تو خالی و سبک باشه.
حالا این که خواهش میکنم عرض میکنیم ما. بعد آقای فروتن، اینی که مثلا میگن طلا بدون اجرت،
بله،
اونا چیه قضیهش؟
خوب برای جذاب شده این بحثا.
چقدرم که تو برمن طلا میخری؟
پارسال برات نیم کیلو طلا نخریدم، چشتو بگیره. میفرمودین.
خب جناب عزاد، کلا بحث طلا برای خانم ها خیلی جذاب.
آره دیگه، از قدیم الایام بوده، هست، خواهد بود.
کاش تو ذهنتون فولاد رفته بود. استیل رفته بود.
طلا
استیل، مثلا
طلا مثل ما
انگشتر استیل می‌خریدیم. 50,000 تومان میدادیم بهتون، دلتون خوش میشد.
خیلی خوب باشه. اجازه میدید پای به پاسخ.
دست گذاشتن رو طلا. نقطه ضعف ما مردا. بس کنید دیگه.
باشه.
هر اتفاقی میفته ما.
من طلاها رو میخوام برای اینکه یه جا جمع و جور بکنم، بعدم به یه گرفتاری خوردیم بگم بیا اینها، این برای روز مبادا.
آره دیدم اون سری همه رو دادی بابات فروخت.
خب دیگه بابا هم همینه دیگه، روز مبادا دیگه. بفرمایید.
ماهگرد آشنایی مونه، سرویس بخر، نیم ست بخر. میفرمایید.
خب طلای بدون اجرت.
طلای بدون اجرت طلایی هستش که در اصطلاح دست دومه. یعنی به فرض مثال خانواده از این طلا خریده و حالا دیگه میخواد بفروشه، این رو میاد واگذار میکنه به یه مغازه طلا فروشی، پولش رو میگیره، طلا فروش اون رو دیگه آب نمیکنه، ذوبش نمیکنه، همون رو به عنوان طلای بدون اجرت میفروشه به نفر بعدی. ولی خب برای طلا فروش باید قطعا یه سود این وسط باشه که معمولا 7% طلا فروش ها سود میگیرن، به انضمام اینکه اون طلا رو از مشتری قبلی با عیار 740 میخرن و به مشتری جدید با عیار 750 میفروشن. این میشه سود اون طلا فروش در این کار. اما هیچ مزدی دیگه، مزد و مالیات دیگه روی این نمیگیرن.
مزد ساخت نداره.
اصلا ارزش ذاتی طلا به اضافه 7% سود.
سودی که باید داشته.
آیا فروتن، این نوسانات قیمت طلا که در بازار ما موج مکزیکی میزنه، آیا در کشورهای دیگه هم همینجوری موج مکزیکی میزنه یا نه اونا نوسانشون خیلی کمه یا نیست؟
در همه جای دنیا نوسان قیمت طلا هست جناب عزوز. بر اساس ارزش اونس جهانی این نوسان بالا و پایین میشه. در کشور ما دو تا مؤلفه داره، یک اونس جهانی و دو قیمت دلار. بر اساس این دوتا قیمت طلا همونطور که شما فرمودین بالا و پایین میشه، نوسان میشه.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم آقای فروتن باهاتون صحبت کردیم. آدرس صفحه شما رو تو آدرس صفحه خودمون استوری میکنیم. کسایی که دوست دارن برای خانماشون
برای مادرشون، برای خواهرشون دوست دارن طلا بگیرن. نه بابا، میخوان برن یه زوج جوانی ازدواج کردن، میخوان سر عقد برشون طلا ببرن.
بذار یه دعا کنم. خدایا خداوندا،
فروتن مراجعه
کن. خدایا خداوندا، خودت میدونی که هزینه های زندگی خیلی بالاست، میدونی که برای مرد خیلی سخته که خانومش یه چیزی بخواد و نتونه تهیه کنه. بگذاریم از خانمایی که زیاده خواهی میکنن، اما بعضی خانم ها چیزای واقعا
معقولی
میخوان.
منطقی.
خدایا هیچ مردی رو شرمنده خواسته های معقول زن و بچهش نکن.
الهی آمین.
الهی آمین.
خیلی قشنگ بود، دست شما درد نکنه آقای فروتن. شنوندهای جیکوپیک میتونن به صفحه ما مراجعه بکنن و صفحه آقای فروتن رو اونجا ببینن. ما استوری کردیم صفحه‌شون رو.
خدایا ما رو ببخش و بیام. خدا نگهدار.
موفق و معید
باشید. زنده باشید. خداحافظ. همین چی شد؟ سفارش بدم؟
زیر کتری رو حالا روشن کن تو.
از الان زود بابا، چه خبره؟
حالا تو زیر کتری روشن کن.
خیلی خب، فرض کن روشن کردم. بگیرم.
برو چایی رو دم کن دیگه.
فرض کن دم کردم.
ولم کن. هر روز بیکاره، حوصله‌اش سر میره. هی تو نت میچرخه. اینو بخرم، اونو بخرم. چشمم ترکیب فروردین و ماه رمضان خیلی طولانیه. یه 3-4 ماهه.
خوب.
من اگه کار داشتم من پولم نمیرسید این چیزایی که تو میخوای بخرم. الان که بی پولم و بیکارم.
خب برو سر یه کاری که پول در بیاری.
یه دقیقه وایس از عشقا خدافظی کن.
خدافظی کن دیگه عشقا. خدافظ
عشقا. ما هر روز برنامه داریم، ما رو بشنوید. البته اگه حوصله دعوا و داد و بیداد منو چشممو دارید، ساعت 16:45 پخش برنامه‌مونه. اون ساعت هم می‌خوایم مخ شما رو بخوریم.
خب تموم شد.
آره تموم شد.
بیا بریم سفارش بدم.
کجا بریم؟
نه
بشین تو خونه دیگه.
یعنی که سفارش بدم. سفارش بدم.
بس دیگه، اینو بخرم اونو بخرم.
سفارش بدم.
مصرف گرا.
سفارش بدم. بزن.
همش کار غربی هاست دیگه. مصرف گرایی رو تو متاسفانه بزنم دکمه رو
سفارش بدم.
سلام به رسوم ملک قدیمی، سلام مردم گرم سمیمی، سلام به رسوم زمینت آباد خود من.